غربی در پیوند با شلاق زده شدن زنان در افغانستان غیر انسانی، ظالمانه و توهین به دین اسلام است. مجاهد ای اظهارات و موضع‌گیری های سازمان ملل متحد و کشورهای غربی را نکوهش کرده و آن را در مخالفت با اصول بین المللی دانسته. سخنگوی طالبان شلاق زده شدن زنان در ملای عام را تطبیق قوانین و مجازات در نظر گرفته شده از سوی دین اسلام دانسته. ذبیح الله مجاهد افزوده که کشورها و سازمانها نباید اجازه بدهند تا اشخاص مغرض از آدرس اونا در مورد دین مقدس اسلام و احکام آن اظهارات غیر مسئولانه و تحریک کننده داشته باشند. در همین حال بسیاری از زنان شاغل و کارمند در افغانستان هم میگویند که با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شدند. اسما نظری، فعال اقتصادی افغان که در کابل حضور دارد، به رادیو دری گفت:
وضعیت ما شاغلان در روزها واقعا چندان نیست، چون مردم وضعیتشان خیلی وخیم شده و اقتصادشان بسیار زیاد پایین آمده و کاروبار ما به می مناسبت پایین شده و حتی ما کاروبار خورا شاخهایش رو بسیار زیاد کوچک کردیم. قبلا ما کلن گسترش داده بودیم در هر بخش، ولی متاسفانه کلن بند شده و خیلی یک تعدادهای خیلی محدودی که ما فعالیت داریم هم در خانه هست و بیرون رفته نمیشه و خیلی محدودیت ها داریم. یک دومی که اون نمایشگاه هایی که برگزار میکردیم قبلا خیلی خوب بود، از کارهای ما حمایت میشدن، مردم میامدن میدیدن، ولی فعلا متاسفانه اصلا ما اجازه نداریم که به گونه‌ای که قبلا ما برگزار میکردیم فعلا برگزار. و کسایی که همراه ما همچین فعالیت ها را داره کلا انگیزه خود از دست داد، چرا که ما روز به روز سرکوب میشیم. اصلا مکتب ها برای ما بسته شد، کارهای شاغل ما بسته شد، تمام فعالیت های مدنی سیاسی ما همه ایما بسته شد. متاسفانه فعلا دست ما بسته است، نمیدونیم که فعالیت های قبلا داشتیم فعلا خود انجام بدیم. من اصلا امیدوار نیستم، چرا که این حکومت شبیه حکومت هایی که در سال 2001 اینجا آمد کلا همو هست، ولی فقط ظاهرشان تغییر کرده، ولی در کل خودی همو حکومت هست. متاسفانه روز به روز در صورت که میگه ما قیدات وز نمی کنیم، هیچ مشکلات هایی وجود نداره، ولی فعلا متاسفانه ما تا جایی که خودم شاهدش هستم هر روز یک قید و یک بندی جدیدی در قبال ما وضع میشه. اعتراضات که فعلا وجود داره یک نقطه و خیلی مثبت است که ما زنان هنوز هستیم و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. یک از مهمترین نقطه است که ما زنان فعلا هست و در هر بخش باشه، چه اتاق تجارت باشه، چه همچنان کسای متشبث باشه یا فعالان حقوق مدنی باشه، حقوق زنان باشه، در کل نشان میده که ما هنوز هستیم و هیچ وقت تسلیم نمیشیم. و یک نقطه خیلی مهم است، درست است که زمان گذشته هنوز باقی نیست، ولی دولت بازم میفهمد و همچنان تاثیرگذاری است که ما هر کار میکنیم زنان هیچ وقت چوب نمیشه و هیچ وقت ما نمیتونیم زنان را در بند نگه داریم. و همچنان برای جامعه جهانی هم نشان میده که زنان افغانستان تسلیم شدنی نیست و همیشه برای حقوق خود میجنگد، چه در هر بخش باشد.
خب، صحبت‌های اسما نظری، فعال اقتصادی افغان را شنیدیم که از محدودیت‌های وضع شده بر زنان می‌گفت. اما محمد نعیم وردک، سخنگوی طالبان در قطر، که چندی قبل با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفتگو می‌کرد، اعتقاد دارد که زنان با محدودیت مواجه نیستند.
اینه که شما میگید که افغانستان زن کار نمی‌کنه. چند روز پیش شما دیدین که وزیر صحت عامه آنها زارات داشتن که در اینجا 1.5 لاک زن در بخش صحت کار میکنن. چی است؟ همین یک نقطه دیگر هم میگه، میگه که نیم جامعه زن است. حالا نیم جامعه همش هم در بیاد حکومت کار میکنن، همین نیم جامعه که مرد است همه ایشان در حکومت کار میکنن. در کدام کنج کنار جهان برای ما نشان بده که برای مردا زمینه مساعد شده باشه؟ باز ما ارزش های ما از دیگر حکومت ها که فرق داره. چی ما را نیم جامعه زن است همیشه را بکشنیم بیاریم سر سرک و در بازار و در سرا کار بکنن؟ این خانه را که ترتیب بده، همین تربیه اولادا و دیگر اینه که بکنن. در اسلام عاشه عباده خرچ و هر چیز زن بر مرد است. اگر دختر باشه پدرش است، مگر اگر همسر باشه شوهرش است، اگر مادر باشه مثلا پسرش است. ما متاسفانه که اون را در نظر بگیریم، همون چیزهایی که در جامعه غرب است سر از اون مقایسه میکنیم یا کتازو مقایسه میکنیم یا برو را به اصطلاح قیاس میکنیم، مشکل است که بازار با مشکل دچار میشه.
این هم صحبت‌های سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. قبل از او هم صحبت‌های خانم اسماء نظری از فعالان اقتصادی را شنیدیم که از محدودیت‌های تازه بر زنان و اینکه کسب و کار اونا با محدودیت‌های زیادی مواجه است صحبت می‌کرد. در ادامه از خانم نظری پرسیدیم که با توجه به شرایط موجود ارزیابی او نسبت به آینده زنان در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم برای که مثلا ما بخواییم به این وضعیت تأسف داشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم وضعیت تغییر بدیم تا که ما وارد عمل شونیم. با گفتن هیچی انجام نمیشه و هرچی جامعه مدنی که بگه تأسف است و نگرانی داشته باشه به هیچ وجه امکان نداره که این وضعیت تغییر کنه. تا که وارد عمل نشونه به هیچ وجه این وضعیت تغییر نمیکنه و زنان به مو حالت بدی که قرار داره و نمیتونه فعالیت کنند و حالت باقی میمونه. جامعه جهانی و کشورهایی که راستن بالای حکومت فشار بیارد و همچنان از زنان حمایت کنند تا که بتواند که اونا به صورت درست و علنی در جامعه حضور داشته باشه و از حقوق خود دفاع نمایه. کسایی که شاغل هستن بتواند به صورت خیلی آزاد که قبلا تجارت داشتن فعالیت میکردن و همچنان ایده تجارتی داشتن بتواند که در جامعه یک متشبث خیلی خوب باشه برای خود، فامیل و همچنان جامعه.
اسماء نظری بود از فعالان اقتصادی. اما گویا نگاه به زنان در همه نقاط افغانستان یکسان نیست، به ویژه در ولایت هرات که گویا زنان در برخی فعالیت‌های خودشان به ویژه در کسب و کار آزادتر هستند. راه اندازی بزرگترین نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی خانم‌ها در شهر هرات که همکنون هم این نمایشگاه جریان داره نشان از این داره که زنان نسبت به سایر ولایات حداقل در کسب و کار آزادتر هستند. این نمایشگاه با حمایت ریاست کار امور اجتماعی مقامات محلی در هرات برگزار شده که قرار هست به مدت 3 روز ادامه داشته باشد. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی طالبان هدف از برگزاری این نمایشگاه را توسعه و پیشرفت فعالیت‌های زنان عنوان می‌کنند. این مسئولان هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از زنان و فعالیت‌های اقتصادی آنها عنوان می‌کنند که در آن تولیدات صنایع دستی زنان از طریق 50 غرفه به نمایش گذاشته شده. از سوی هم اشتراک کنندگان این نمایشگاه چنین برنامه ها را در زمینه فعالیت های اقتصادی و بازاریابی برای تولیدات صنایع دستی زنان مفید می دانند. در عین حال فاطمه فروزان یکی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه میگه که کار او طراحی صنایع دستی زنان هست. او گفت ما فعلا از درس محروم هستیم و دخترانی که از درس محروم هستند استعدادهایشان را به گونه دیگری به نمایش میگذارند. ما در تلاش هستیم تا استعدادهای خودمان را به نمایش بگذاریم. اشتراک کنندگان این نمایشگاه میگن که با آن که از برگزاری چنین نمایشگاهی در زمینه پیشرفت اقتصادیشان خوشحالند، اما از حکومت طالبان میخواهند که دروازه مکتب‌های دخترانه را بر روی تمام دختران بگشاید. گفتنی است که بسیاری از اشتراک کنندگان این نمایشگاه دخترانی هستند که به علت محروم بودن از آموزش به هنر صنایع دستی روی آوردند. گزارشی بشنوید از فیض احمد محمدی از هرات.
نمایشگاهی با حضور شماری از کارآموزان فن و حرفه در ولایت هرات از سوی اداره کار و امور اجتماعی این ولایت برگزار شده که در آن 50 غرفه از محصولات و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده. شمار زیادی از شهروندان ولایت هرات که در دوره‌های مختلف کارآموزی در مراکز فن و حرفه که از سوی اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات رهبری میشه، آموزش‌های فرا گرفتند و بر حال کسب و کار را برای خودشان آموختند. این افراد در هماهنگی با اداره کار و امور اجتماعی نمایشگاهی را برگزار کردند که در آن محصولات و صنایع دستی آنها درش به نمایش گذاشته شده و به این گونه نشان دادند که توانایی انجام کارها و فعالیت‌های کوچک اقتصادی را دارند. شهروندان هرات هم خب همت گماشتند و از این نمایشگاه بازدید کردند. مسئولان اداره کار و امور اجتماعی در ولایت هرات میگویند که این اداره با امکانات اندکی که در دسترس خودش داره سعی کرده تا اینکه شمار زیادی از کسانی که علاقمند آموزش و فراگیری فنون هستند در این مراکز استخدام بکنند و زمینه‌های آموزش کار برایشان ایجاد بکنند.
تا سوچ 1555 فارغین لاروشان خدانمشگام هم هدف داغ چتروس دی په فعالیت شروع
این مسئولان همچنان تاکید کردند که مقام‌های محلی در ولایت هرات و سایر ولایات حوزه غرب افغانستان مسئولیت دارند که زمینه‌های شغلی و کاری را برای کسانی که از این دوره‌ها فارغ می‌شوند مساعد بسازند. رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات گفت همین‌اکنون 550 تن در ولایت هرات از دوره‌های آموزشی از مراکز آموزشی حرفه و فن در ولایت هرات سند فراغت به دست آوردند و همچنان گفت که معتقد هستیم که این افراد به بازار کار وارد خواهند شد و توانایی انجام کارهای مختلف در نقاط مختلف ولایت هرات هم دارند. این مقام محلی در ولایت هرات همچنان گفت که ما برای این افراد برنامه‌های طولانی مدت و حمایت‌های طولانی مدتی داریم که اونا را نمی‌گذاریم که حداقل فراموش بکنن حرفه‌شان و کار و اشتغالی نداشته باشند. او همچنان تاکید کرد که در هماهنگی با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی تلاش خواهند کرد تا اینکه مراکزی را پیدا بکنند و به هر حال صنعتکارا و تولیدکننده‌های را پیدا بکنند که این افراد در شرکت‌ها و مراکز تولیدی خودشان استخدام بکنند. در همین حال نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم خاطرنشان کرد که مسئولان محلی و حکومتی افغانستان به خاطر هرچه بهتر شدن وضعیت زندگی این افراد که از دوره‌های آموزشی فارغ شدند تمام تلاش خود به خرج خواهد داد تا زمینه‌های شغلی و کار برای این افراد مهیا کنند
و ارگان‌های مختلف زیر رفت زیر نظر و هدایت مقام محترم ولایت هرات حمایت جدی صورت خواهد گرفت و هنوز هم فرصت و زمینه‌های لازم فراهم خواهد ساخته شد و مردم عزیز ما مطمئن باشه که در این زمینه امارت اسلامی افغانستان گام‌های مؤثر و قوی برخواهد داشت.
در همین حال شماری از خانم‌ها و بانوانی که در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و محصولات و صنایع دستی خودشان را به نمایش گذاشتند تاکید می‌کنند که برگزاری چنین نمایشگاه‌های می‌تواند که معرف فعالیت‌های اقتصادی و توانمندی‌های تولیدی بانوان باشد. آنان از حکومت خواستند تا اینکه بسنده نکنند به برگزاری این نمایشگاه‌ها و زمینه‌های شغلی و کاری را بخصوص برای بانوان مهیا و فراهم بسازند. آنان همچنان از شهروندان و مردم افغانستان خواستند تا اینکه از صنایع و تولیدات داخلی افغانستان بیشتر استفاده کنند.
بیشتر مردم می‌فهمم که ما مثلا تولیدات داریم وطنی خود ما کار می‌کنیم. همه ساخت خود ما، همین ترشی مربا، همه چی ساخت خود ما. خود ما به خونه بیکار نمیشینیم، کار میکنیم. هم یک کمک که برای خود ما از نظر مالی چیه، هم که برای بعض زنار میگیریم سر پوشش که برای ما کار میکنم، برای اینا دستمزد میدیم روزانه.
یک جور خانوما فعال شدن، یعنی خانمایی که افسرده در خانه بودن الان در نمایشگاه اشتراک میکنن. واقعا از این زمینه که برایشان فراهم شده خوشحالم، راضیم.
برگزاری این نمایشگاه و حضور چندین تن از کارآموزانی که از دوره‌های حرفه و فن در ولایت هرات فارغ شدند در حالی است که مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات اعلام کردند که در سال جاری بیش از 1000 تن از شهروندان ولایت هرات در بخش‌های مختلف که حرفه‌های را مخته بودند از این مراکز سند فراغت به دست آوردند.
خب گزارش فیض احمد محمدی را شنیدیم از هرات. در برنامه امروز خیلی فرصت نداریم که این بحث را ادامه بدیم و جدیتر بپردازیم. سعی میکنیم که در برنامه آینده انشاءالله بحث حقوق زنان در افغانستان را پیگیری بکنیم و نظرات فعالان حقوق زن را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. پارس دودهی.com/ دری آدرس سایت ماست. رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه بر ایجاد رویکردهای مشترک برای کمک بر روند انتقال افغانستان به مسیر صلح و ثبات به عنوان یک شرط مهم برای تضمین امنیت منطقه حمایت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای فرانسویش امانوئل مکرون وضعیت افغانستان و تحولاتش مورد بحث قرار دادند. به گفته دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان این مکالمه تلفنی با درخواست طرف فرانسوی صورت گرفته که مسائل افغانستان در محراق توجه طرفین قرار داشت. در این گفتگو در مورد وضعیت نظامی، سیاسی، اقتصادی و آینده افغانستان تبادل نظر شده. این دو رئیس جمهور از ضرورت ایجاد رویکردهای مشترک برای کمک به روند انتقال افغانستان به مسیر صلح و ثبات به عنوان یک شرط مهم برای تضمین امنیت منطقه حمایت کردند. طرفین همچنین مسائل فعلی در زمینه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه تضمین امنیت منطقه‌ای و مقابله مشترک با تهدیدات و چالش‌های مدرن مانند تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر مورد بحث قرار دادند. این دیدار در حالی انجام شده که قرار است نشست سالانه گفتگوهای امنیتی هرات با تاریخ 8 و 9 قوس در پایتخت تاجیکستان برگزار شود. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوریت این نشست را هر سال در داخل افغانستان برگزار می‌کرد. برگزار کنندگان این نشست اعلام کردند که امسال موضوع اصلی این همایش نظام سیاسی همشمول، الگوها و نقشه راه خواهد بود. تماسی داشتم با سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا ارزیابیشون را خواستم از گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان و فرانسه.
افغانستان و تاجیکستان 1375 کیلومتر مرز مشترک دارند و در این حال فرهنگ، تاریخ و زبان مشترکی هم با بخشی از جمعیت قابل توجه افغانستان و همچنان جمعیت تاجیکستان یک زبان و فرهنگ مشترکی هم دارند. در این حال محورهای صحبت رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور تاجیکستان در قبال اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان بوده. در این حال در دو بخش هم یک نگرانی بسیار جدی دارند. از یک طرف میخواین تضمین بکنن امنیت منطقه را، چرا که در مقابل مشکلات و تهدیداتی که در مورد تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر است، طبعا تاجیکستان هم به عنوان که مرز طولانی با افغانستان داره میتونه از این جهت صدمه بسیار جدی ببینه، و از طرف دیگه میخوان یک همکاری های مشترکی را در سطح جهان انجام بدن برای پشتیبانی از صلح و ثبات در افغانستان. افغانستان همیشه اولویت چندم کشورها و حتی سازمان ملل متحد بوده و جرأت میتونیم بگیم تنها کشوری که افغانستان جزئی از اولویت های او بوده پاکستان بوده. سایر کشورها افغانستان در اولویت های دوم و سوم خود قرار میدادن، در صورتی که افغانستان به عنوان یک تهدید برای جهان و برای کشورهای منطقه و برای کشورهای همسایه هم میتونه باشه و همچنان میتونه به عنوان یک فرصت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خوبی هم در بین کشورهای همسایه، در کشورهای منطقه و همچنان در بخش در جامعه جهانی باشه. از این جهت نقش افغانستان خیلی پررنگ هست و پررنگ بوده، هم در بخش ناامنسازی و هم در بخش ثبات و مسائل مختلف دیگه. از این جهت مکرون و امام علی رحمان صحبت‌هایی را داشتن. در این حال فرانسه و تاجیکستان از رابطه نزدیکی با احمد مسعود هم برخوردار هست، ارتباط دارن با ایشان و تلاششان، برنامه ایشان بر این بوده که بتونن جامعه جهانی را به سمتی پیش ببرن که در قبال افغانستان یک موضع واحد و در این حال یک موضع تاثیرگذار در امور صلح و ثبات افغانستان داشته باشند.
خب شما اشاره داشتین که هم تاجیکستان و هم فرانسه ارتباط نزدیکی را با احمد مسعود دارن. ممکنه که این گفتگوی تلفنی و ارتباطاتی که بین فرانسه و تاجیکستان هست در جهت تقویت احمد مسعود باشه در داخل افغانستان، و به هر حال مشکلاتی که بین جریان احمد مسعود و طالبان وجود داره بخواین که احمد مسعود را در مقابل طالبان تقویت بکنن؟
دو کشور فرانسه و تاجیکستان در قبال امارت اسلامی موضع‌گیری بسیار آشکارا و تندی را معمولا داشتند. در قبال حقوق زنان، در قبال مسائل یک حاکمیت همشمول که از تمام اقوام و اقشار سیاسی و مذاهب افغانستان نمایندگی بکنه، و در این حال از ارتباط نزدیک هم با احمد مسعود برخوردار بودند و طبعا از حمایت احمد مسعود هم بعید به نظر میرسه که دست بردارن و کماکان این فرد به عنوان مسئول جبهه مقاومت حمایت میکنن. از این جهت میشه گفت که طبعا در سطح بین المللی هم تلاش میکنن که رایزنی بکنن برای تقویت احمد مسعود، در این حال برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان.
آقای هادی، نشست مسکو که برگزار شد، خب شما در جریان هستید که نمایندگان طالبان دعوت نشد به این نشست و تحلیل ها بیشتر حول این مسئله بود که کشورهایی مثل روسیه دارن از طالبان فاصله میگیرن. برخی از موضع گیری های مقامات پاکستان هم نشان میداد که ممکنه که اینا از طالبان فاصله بگیرن و درگیری های مرزی هم که ایجاد شد همین مسئله را بیشتر دامن زد. سوال اینه که کشورهای منطقه و برخی از کشورهای اروپایی آیا ممکنه که گرایش پیدا کرده باشن به سمت مخالفان طالبان در داخل افغانستان و بخواین که جبهه مخالفان طالبان را تقویت بکنن؟
با توجه به این که زمزمه هایی به گوش میرسه مبنی بر این که در شمال افغانستان ناامنی هایی به وجود میه و ممکن کشورهایی که با شمال افغانستان مرز مشترک داره او کشورها را تهدید بکنه، اما بسیار زود است که بخوایم بگوییم کشورهای منطقه و مشخصا روسیه از طالبان بخواین فاصله بگیرن. طالبان بخشی از حضور خود در جامعه بین المللی، بخشی از اقدامات خود و رایزنی های خود که تانست به سرانجام مطلوبی هم به نفع خودش برسه مدیون به روسیه هست. روسیه در این قبال اقداماتی را در گذشته انجام داده بود، برنامه‌ای را انجام داده بود و از اون طرف هم در اعلامی سخنگوی امارت اسلامی همین مشخص بود که خب طالبا هم از نشست مسکو حمایت کردند با وجودی که خودشان شرکت نکرده بود، ولی کماکان یک سری اقداماتی در حال انجام هست که از اون طرف تلاش بکنن که یک حاکمیت همه شمول فراگیر که در اونجا تمام مردم افغانستان خود بتونن در اون آینه احساس بکنن، یا مردم افغانستان بتونن یک اقداماتی و برنامه‌های عملی را ببینن که در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جزء تصمیم گیرنده های اصلی در داخل افغانستان باشه. ممکن در سطح بین المللی کماکان در بعضی از نشست های سیاسی که مثل مسکو برگزار شده اینا را صحبت شده باشه مسائلی، ولی در عمل فاصله داره.
تحلیلی بود از سید حسین هادی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه. در حالی که رؤسای جمهوری تاجیکستان و فرانسه با هم گفتگوی تلفنی داشتند، در سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر پاکستان هم حضوری دیدار کردند. رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری مشترک با نخست وزیر پاکستان بر همکاری‌های مشترک دو کشور برای کمک به صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت تحقق این مهم نیازمند همکاری همه کشورهای منطقه است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با هدف تقویت روابط دو جانبه و همینطور گفتگو در خصوص مسائل منطقه‌ای با ترکیه سفر کرده. اردوغان در نشست خبری مشترک گفته که تأمین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسئولیت افغانها نیست، بلکه لازم هست که کشورهای دیگه هم در این زمینه همکاری بکنند. و همچنین افزوده که انقره و اسلام آباد میتونن برای بهبود اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان سودمند واقع شوند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در دیدار با شماره از تاجران ایرانی در محل این وزارتخانه از اونا خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. شرکت کنندگان در این دیدار که در مقر وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار شد درباره چگونگی سرمایه گذاری در بخش‌های صنایع و استخراج معادن در افغانستان تبادل نظر کردند. عزیزی اظهار داشت ایران از کشورهای همسایه نیک و دوست افغانستان است و آغوش دولت افغانستان برای تمام سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز است. تلاش میکنیم تا زمینه سرمایه گذاری فراهم شود. وی گفت افغانستان دارای معادن و فرصتهای زیادی است و هر سرمایه گذاری میتونه در بخشهای مختلف این کشور سرمایه گذاری بکنه. وزیر صنعت و تجارت و حکومت موقت طالبان همچنین تاکید کرد که با سرمایه گذاران ایرانی در بخشهای مختلف افغانستان همکاری خواهد کرد. کارزار واکسیناسیون سرخکان از دیروز در سراسر افغانستان آغاز شده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگه که این کارزار 10 روز را در بر میگیره و قرار هست که نزدیک به 7 میلیون کودک واکسین سرخکان را دریافت بکنند. همزمان با این مسئولان شفاخانه صحت طفل در کابل میگن که در 3 ماه پسین 11 کودک در اثر مبتلا شدن به بیماری سرخکان در این مرکز جان باختند. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 380 کودک مبتلا به سرخکان در سراسر افغانستان جان باختند. گزارش زهرا سلطانی را بشنوید از کابل در همین رابطه.
وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان از آغاز کمپاین سراسری تطبیق واکسین سرخکان در کشور خبر می دهد. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان، می گوید در نظر دارند در حدود 7 میلیون اطفال 9 ماه الی 5 سال را واکسین نمایند و از تمام مردم می خواهد در این کمپاین اطفالشان را واکسین کنند.
در شیر واکسین گرزنده تیمونه جمعتون و مکتبون و روغتیایی مراکز و استاس و دی هستوگنی نجده زاین و تراغیری مهربانی وکلی جر تر جر خپل حق ماشومان چلانو میاشو څخه تر 15 کلو پورې عمر لري وړیا واکسین کړی.
شرافت زمان سخنگوی این وزارت همچنان میگوید واکسین سرخکان کمک خواهد کرد تا از مرگ و میر ناشی از مرض سرخکان در میان کودکان در کشور کاهش یابد و هدف این کمپاین را نجات زندگی کودکان در افغانستان عنوان میکند و میگوید هرگاه خانواده ها کودکانشان را واکسین نکند آمار مبتلایان بیشتر خواهد شد.
په دغه کمپاین کې به ان شاء الله د 2 میلیون په شاوخوا کې ماشومان ته د سرخکانو یا د شری واکسین تطبیقیږي. موږ د دې کمپاین په واسطه وکولای شو چې د هغه ماشومان چې هغوی د سرخکانو یا د شری ناروغۍ سره مخ کیدونکي دي یا هملته خطر مواجه ده د هغې څخه به مخنیوی وکوو. ان شاء الله امید ده چې د سرخکانو ناروغۍ شمیره په افغانستان کې راکمه شي او همې مورتلریټ او د مړینې کچه راکمه شي.
در همین حال پزشکان از جمله نجیب الله حبیبی در بیمارستان صحت طفل در کابل میگوید این بیماری ساری است و از یک فرد مبتلا میتواند به سادگی با فرد دیگری انتقال یابد.
سینا بغل شدید میته و رشای جلدی میته. این دوره سرایت از 4 روز قبل از کشیدن رشای جلدی و 5 روز بعد میماشه مکمل 9 روز در بر میگیره دوره سرایت از. و در ضمن هر مریضی که اینجا میای کات ما به خاطر بستر میشه این مریض یا شدید سینا بغل است یا خون از منتشر سپسیس در تبابت برش میگه گفته میشود و مریضای خراب اینجا بر ما میای مریضای فیر نمیای.
آقای حبیبی میافزاید عامل اصلی مصاب شدن به این بیماری میان اطفال تطبیق نشدن واکسین و کم توجهی در رعایت حفظ و صحه می باشد.
از والدین گرامی می خواهیم که واکسیناسیون طفل خود از 9 ماهگی تا 18 ماهگی دوره واکسین سرخکان خود تطبیق کند، حفظ و صحه را مراعات کند و در ساحه‌ای که ازدحام بیروبار باشه، عروسی باشه، یک محافل باشه، امراضی که در ازدحام و دیجای زود سرایت می کند، از اینجا جلوگیری کند.
همچنان محمد صادق اقبال معاون بیمارستان صحت طفل در کابل میگوید در 3 ماه پسین شمار بیماران سرخکان افزایش یافته و 11 تن نیز جانهایشان را از دست دادند.
تقریباً منگا در دریمیاسی کوم دی شری مریضان یا نیزل مریضان سی بزرسی 1500 مریضان من بستر کړی دي او یو خو سی مرادیا کی عام مطلب او پی ڈی یا سرپا مریضان شری یا کورته انج پشکاری ورکول کی یا شربتونه ورکول کی یا خو زی خو بستر مریضان منگا 1500 مریضان بستر سوی دي په دریمیاسو کې په دغه کې تقریبا 11 مریضان منگا مړ سوی دي.
از سوی دیگر برخی از پزشکان از جمله منیر احمد میگوید ویروس سرخکان بسیار خطرناک بوده و تطبیق این واکسین برای وقایع از آن اهمیت حیاتی دارد.
اگر اطفال به سرخکان دچار میشه باعث میشه که تمام خانواده و طفلکایی که همراهشان یا اعضای خانواده که همراهشان در تماسن و هم مصاب به مرض یعنی سرخکان شود. پس توصیه ما همی است که حتما از این واکسین تمام هموطنان ما خواستان خانواده که اطفال و طفلکای کوچک در خانهشان است از این واکسین استفاده کنند.
همچنان شهروندان کابل و دیگر ولایت افغانستان از این برنامه وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان برای جلوگیری از بیماری سرخکان در کشور استقبال کرده و از مردم میخواهند به صحتمندی اطفالشان توجه کرده و در این کمپاین اطفالشان را واکسین نمایند.
همه ما شما خبر دارین که خانواده همه در کل طفل خرد دارن، طفلای زیر سن دارن، نیاز به واکسین هایی که از واکسین یک روزگی شروع میشه تا اینکه بعضی واکسین های هم برای جهت احتیاط آمده و اینا نیازه که 100% از این به واکسینا فرزندان خود ببرن و از این واکسینا استفاده کنن.
خواست ما هم از مردم همی هست که کودکان خود در برابر بیماری سرخکان و بیماری پولیو واکسین بکنن تا اینکه کودکان ما سالم و صحتمند در جامعه به بار بیاین و یک زندگی سالم و صحتمند داشته باشن.
گفته می شود این کمپاین به همکاری یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد با مدت 10 روز راه اندازی شده است. پیش از این سازمان جهانی بهداشت هم از افزایش شیوع این بیماری در افغانستان نگرانی کرده بود و خواهان همکاری بیشتر سازمان ها و نهادهای صحی برای محو این بیماری در افغانستان و جهان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب فرصت خیلی کمی است و من خبر را بخونم خدمت شما. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در صفحه توییترش نوشته کرده که 4 کودک 11 تا 14 ساله روز پنجشنبه در حمله بر یک روستا در ولسوالی نیلی ولایت دایکندی کشته شدند. این سازمان حامی کودکان با نشر تصویر سیاهی با نشان دادن این نهاد در صفحه توییترش این حمله را نکوهش کرده. مهدی جعفری کودک 11 ساله و پدرش محمد علم جعفری با گفته منابع محلی به دست طالبان تیرباران شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر خواسته که در هر شرایطی با تعهداتشان بر بنیاد قوانین بین المللی حمایت از کودکان حمایت بکنند. در بخش دیگه از این توییت آمده که هر دختر و پسر در افغانستان باید اجازه داشته باشند تا در محیط صلح‌آمیز زندگی بکنند و در آن بتونن رشد بکنند و توانایی های خودشان را به کار بگیرن. باشنده های محلی میگن که روز پنجشنبه حدود 200 نفر از نیروهای طالبان به خاطر یک خصومت شخصی و احتمالاً یک قضیه جنایی بر منطقه سیوک نیلی در مرکز ولایت دایکندی حمله کرده، 9 تن به شمول نوجوانان را به قتل رسانده، 2 مرد و 1 زن زخمی کرده و 6 تن را هم بازداشت کرده. خب این بحث را در واقع همکارای ما در بخش خبر پرداختن و در ارتباط صحبت کردن و خب خدمت شما عرض بکنم که عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در بیانیه این مسئله را تایید کرده و در این حال ادعا کرده که طالبان در حمله متقابل 9 بغاوتگر را کشته و 4 تن دیگه اونا را به شمول 1 زن زخمی کرده. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید حسابه بانگه در آی بارت پیامه از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1360 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تمه با من دیوونه دیوونم واقعا، که پای تو نامرد میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. معاون سخنگوی طالبان با سخنان رئیس جمهوری روسیه در خصوص دولت فراگیر در افغانستان واکنش نشان داد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان امروز یکشنبه سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی با موضوع افغانستان درباره لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور را مداخله در امور داخلی خود عنوان کرد. معاون سخنگوی طالبان در ادامه گفت این موضوع باید از طریق مجاری دیپلماتیک با کشورهای جهان و منطقه در میان گذاشته شود. پوتین هفته گذشته در جریان برگزاری نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در سخنانی در خصوص افغانستان گفته بود که این کشور باید به سوی تشکیل یک دولت فراگیر حرکت کند. تا کنون سازمان ملل متحد و یا هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته است. افغانستان پس از 2 دهه اشغال از سوی متجاوزان غربی به سرکردگی نیروهای تروریست آمریکایی، با مشکلات عدیدهی در حوزه های مختلف از جمله زیرساختی، اقتصادی و امنیتی مواجه است. وزیر مشاور امور خارجه پاکستان در خصوص تبعات توفیق و تصاحب دارایی های افغانستان از طرف آمریکا هشدار داد. اصلاح میکنم، وزیر مشاور امور خارجه پاکستان در خصوص تبعات توقیف و تصاحب دارایی های افغانستان از طرف آمریکا هشدار داد. هنا ربانی کوهر وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان امروز یکشنبه با بازنشر گزارشی درباره وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی افغانستان در صفحه توییتر خود نوشت یک فاجعه انسانی در حال وقوع در این کشور است. هنا ربانی اظهار داشت توقیف و تصاحب دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و توقف کمک‌ها اقتصاد این کشور را به فروپاشی می‌برد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل بیش از 6 میلیون طفل در آستانه قحطی قرار دارند و آمار سوء تغذیه بین مردم افغانستان به ویژه میان اطفال به طور سرسام‌آوری افزایش یافته است. چندی پیش نیز دیدبان حقوق بشر با تأکید بر لزوم آزادسازی دارایی‌های افغانستان گزارش داده بود تا زمانی که آمریکا و سایر دولت‌ها محدودیت‌های بخش بانکی افغانستان را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مشروع و کمک‌های بشردوستانه تسهیل نکنند، به طور مؤثر نمی‌توان به بحران انسانی افغانستان رسیدگی کرد. جان سیفتون مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر در این باره گفته بود ریشه بحران گرسنگی و بهداشت در افغانستان تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی در این کشور است. الله نظر اسعدزاده رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی ضمن درخواست برای صدور مجوز مبادله کالاهای پایاپای و ورود تولیدات داخلی افغانستان گفت ما همچنین خواستاریم به مرزنشینان اجازه واردات ماشین‌آلات سنگین فرسوده داده شود. وی با اشاره به مشکلات مرزنشینان خراسان جنوبی افزود بازارچه‌های مرزی به نام مرزنشینان بوده اما مرزنشینان در آن نقشی ندارند و با وجود امکانات و ظرفیت‌های موجود در مرز از مرزنشینان تنها به عنوان کارگر استفاده می‌شود. اسعدزاده با بیان این که مالیت‌های غیرعادلانه بر مرزنشینان تحمیل می‌شود که نابود کننده این قشر است ادامه داد قانون ساماندهی مبادلات مرزی نیازمند اصلاح است که باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی همچنین اظهار داشت از مسئولان خواستاریم به مرزنشینان اجازه واردات ماشین‌آلات سنگین فرسوده یا دست دوم از افغانستان برای راهسازی زراعت، معدنکاری و خدمات بدهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ارتباط تصویری با ناوگروه‌های نیروی دریایی اردو مستقر در اقیانوس آرام و دریای سرخ برای آنها آرزوی موفقیت کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در ادامه برنامه سفر به شهر جاسک و منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی اردو در ارتباط تصویری با ناوگروه‌های 85، 86 و 87 این نیرو با قمندانان این ناوگروه‌ها، قمندانان ناوشکن بایندر و ناو پشتیبانی رسمی بندرعباس در آب‌های دریای سرخ و قمندانان ناوبندر مکران و ناوشکن دنا در آب‌های اقیانوس آرام گفتگو کرده و از آخرین وضعیت ماموریت این ناوگروه‌ها مطلع شد. رئیس جمهوری اسلام ایران ضمن آرزوی موفقیت برای قماندانان و افسران نیروی دریایی اردو مستقر در این ناوگروه ها از نقش آفرینی آنها در تأمین امنیت جمهوری اسلام ایران قدردانی کرد. رئیس جمهوری اسلام ایران امروز یکشنبه به هرمزگان سفر کرد و در بدو ورود ضمن بازدید هوایی از منطقه جاسک مناطق مختلف حوزه راهبردی سواحل مکران را مورد بررسی قرار داد. وزیر امور خارجه ایران رأی قاطع مجلس شورای اسلامی بر لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را نشانگر عزم و جدیت برای توسعه همکاری دانست. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ایران بررسی ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به سازمان همکاری شانگهای در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلام ایران بررسی ماده واحده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلام ایران به سازمان همکاری شانگهای در دستور کار قرار گرفت و با رأی موافق 205 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت رأی قاطع مجلس شورای اسلامی به لایحه الحاق جمهوری اسلام ایران به سازمان همکاری شانگهای نشانگر عزم و جدیت تهران برای توسعه همکاری منطقوی بین المللی و اقتصادی و تقویت نگاه به آسیا است. وزیر امور خارجه ایران افزود رویکرد چند جانبه گرایی واقعیت قرن حاضر است. سفیر جدید کویت در ایران از تشکیل گروه دوستی پارلمانی کویت با ایران در مجلس جدید این کشور در آینده نزدیک خبر داد. ابراهیم رضایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کویت در مجلس شورای اسلام ایران امروز یکشنبه با بدر عبدالله المنیخ سفیر جدید کویت در تهران دیدار کرد. رضایی با ابراز امیدواری به وقوع تحولات مثبت و مهم در رابطه دو کشور گفت در شرایط موجود دو کشور همسایه دوست و برادر تلاش خواهند کرد روابط فیما بین در همه ابعاد از جمله مناسبات پارلمانی بیش از پیش توسعه یابد. رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و کویت در مجلس افزود عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نه تنها کمکی به امنیت منطقه نخواهد کرد بلکه موجب توسعه هرچه بیشتر ناامنی در منطقه خواهد شد. رضایی همچنین گفت مردم منطقه از عادی سازی استقبال نخواهند کرد. سفیر جدید کویت در تهران نیز در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت مناسبات ایران و کویت تاریخی دیرینه و مستحکم بوده و میتوان از این ظرفیت برای توسعه و گسترش هرچه بیشتر رابط دو کشور استفاده کرد. سفیر کویت در تهران در ادامه ضمن ابراز تمایل و علاقه کشورش به توسعه رابط با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بعد تجاری و اقتصادی گفت حجم روابط تجاری دو کشور در گذشته رقم قابل قبولی بود که امیدواریم با تلاش‌های مشترک به آن سطح و بالاتر بازگردیم. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می کنم که آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی را شنونده باشید. رازهای زندگی تقدیمتان.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
بالا و یاد خدا و سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان ارجمند. با برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستان عزیز، برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرتان، تغییر در سبک زندگی ضروری است. در این برنامه به یکی از عادتهای نادرست، یعنی مقایسه کردن و چگونگی ترک این عادت میپردازیم. مقایسه کردن یکی از ویژگی‌های فطری ما انسان هاست که می‌تواند نتایج مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت‌های موجود میان داشته‌های ما و دیگران است. ما معمولاً در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالات می‌تواند باعث بروز مشکلاتی باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته‌هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می‌تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و یا موفقیت‌های خود در زندگی را با فردی دیگر قیاس کنید. این کار در کنار اینکه می‌تواند به شما ایده‌هایی برای حرکت به سمت بهتر شدن بدهد، می‌تواند مشکلاتی را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب، یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه افراد اتفاق می‌افتد، اما مقایسه زیاد می‌تواند علل مشخصی داشته باشد که در ادامه و برخی از مهم‌ترین دلایل آن می‌پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از مهمترین دلایل مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خود کمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد وجود داشته باشد، گرایش به مقایسه خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که می خواهیم بدانیم چرا نمی توانیم مانند دیگرانی باشیم که از نظر ما موفق و یا کامل هستند. کمالگرایی یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی است که می تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می شود هیچ وقت از کارها و فعالیت های خود راضی نباشید. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم مشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یکی از ویژگی های ما انسان ها مقایسه کردن. چرا؟ چون ما یه موجود اجتماعی هستیم، همسط هم که نیستیم. شما 40 تا ماهی 50 تا ماهی توی آکواریوم بریز، یه غذا براشون بریز، اینا مقایسه نمیخواد بکنن، چون غذا یکیه، محیط هم یکیه، همه مثل همه دارن زندگی میکنن. شما توی یک محیط قفس 50 تا کبوتر ارزن هم جلوشون بریز، غذا یکیه، محیط هم یکیه، همه کبوترن، مقایسه معنا نداره. اما ما اینطور نیستیم. ما برتر داریم، پستر داریم، مؤمن داریم، فاسق داریم، پولدار داریم، فقیر داریم. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسق هر یست ولدن یعلمون ولدن لا یعلمون. ما چون یه موجود اجتماعی هستیم با هم زندگی میکنیم، خواه نخواه تو زندگیمون مقایسه میاد. زن فلانی چنانه، دختر فلانی چنانه، پسر فلانی کنکور قبول شد، فلانی 2 سال تو فلان کار پشت خودشو بست، تو درس موفق شد، هی مقایسه میکنیم. این مقایسه کردن یک شمشیر دولبه است. هم میتونه آرامش بیاره، هم میتونه اضطراب بیاره. من امروز برای شما عرض میکنم چجور فرهنگ مقایسه آرامش میاره و چجور اضطراب میاره. از آیات و روایاتم استناد میکنم ببینید که اصل مقایسه طبیعی است. شما خواهی نخواهی 2 تا دانشجو وارد دانشگاه میشن، 2 تا جوان ازدواج میکنن، 2 تا همکار توی اداره میرن، 2 تا همسایه کنار هم. 40 سفر فلانی رفته مکه و رنگ مکه رو ندید، بچه فلانی 2 سال تو این اداره است همه چیز پیدا کرد، بچه من 5 سال بیکاره. مقایسه میکنن دیگه، تو کار، تو شغل، تو مسائل مادی، تو مسائل معنوی. عزیزان من، ما 3 جور مقایسه داریم: مقایسه صعودی، مقایسه نزولی، مقایسه همسطح. اگر شما تو امور دنیا خودتو با بالاترت مقایسه کردی، این صعودی. اگر با پایینترت مقایسه کردی، اگه یه کسی 1 میلیون حقوق داره خودشو مقایسه کرد با کسی که 500 هزار تومان داره، میشه مقایسه نزولی. اگه مقایسه کرد با اون که 2 میلیون حقوق داره، میشه صعودی. مقایسه همسط، 1 میلیون با 1 میلیون، همکار خودش، کسی که عین خودشه، مقایسه گاهی صعودی است، گاهی نزولی است و گاهی همسط. عزیزان من، در امور مادی مقایسه صعودی اضطراب میاره، اما مقایسه نزولی آرامش میاره.
عزیزان شنونده، در ادامه بحث موضوعی باید گفت که مهمترین عوارض مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادتی ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکار عملی برای از بین بردن این حالت را پیشنهاد می کنیم. یکی از راهایی که می توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان، یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوتی دارم؟ از این طریق نیز می توانید تمرکز بیرونی را بر تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام بردارید. راه حل دیگری که برای ترک این عادت نادرست پیشنهاد می دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقتی دائم برای اعتبار بخشی با خود و زندگیتان و بیرون نگاه می‌کنید، براحتی در تله مقایسه اجتماعی می‌افتید. پژوهش‌ها نشان دادند زوج‌هایی که مدام عکس‌هایی از لحظات شاد و خوشبخت خود پست می‌کنند، در واقعیت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. یکی دیگر و یا یک روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبع محکمی از الهام بیابید. اشکالی ندارد یک یا دو نفر با عنوان منبع الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدود هدایت بیرونی در زندگیتان ایجاد کند. نیازی نیست این افراد افرادی مشهور باشند. به این طریق وقتی احساس ناامید بودن می کنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تلای مقایسه بیفتید، می توانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تلای مقایسه نمی افتید. اگر خود را متعهد کنید که عمیقا برای چیزهای خوبی که در زندگیتان وجود دارد خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآوری کنید، کمتر احتمال دارد در دام مقایسه گرفتار شوید. کلام آخر این که مقایسه کردن باعث کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود و احساس ناامنی در افراد به وجود می آورد. همچنین توجه بیش از حد به دیگران و مقایسه خود با آنان باعث بروز اختلالات افسردگی و استرابی در فرد شده که لازم است روان درمانی صورت بگیرد. بنابراین اگر مشکل شما بسیار شدید است و احساس می کنید که این مقایسه ها عمل کرده زندگیتان را مختل کرده، ترجیحاً باید به یک متخصص روانشناس مراجعه کنید. دوست عزیز، با امید به صحت، سلامت و عزت نفس برای تک تکتان، برای خود ما، برای شما و پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.